فقهی حزب ارائه دادن همینه که به هر حال در دوره غیبت ما اجتهادات مختلفی داریم. اجتهاد هم خطاپذیر است فی ذاته، درست حجت داره ولی خطاپذیر هم هست.
ما اجتهادات مختلف یعنی رسمی میدونیم دیگه.
بله، یعنی ما فتاوای چند تا مجتهد فقیه رو که تقلید از اینها میشود اینها رو به رسمیت میشناسیم ولی با هم اختلاف دارد. خب چه اشکال داره به همون میزان یک فضایی برای گفتگوها و هماندیشی ها و ایجاد فضایی برای تضارب آرا ایجاد کنیم. این بیان در مقابل این ذکر می شود که آقا شما میگید نظام امامت اومد، اشکال نداره ما حزبو نمیگیم اونو به هم بزن، اینجور داریم تفسیر میکنیم. این بیان از یه جهت میتونه درست باشه، از یه جهت خطا. اینجا به نظرم باید توجه کنیم به اون پیام از امام که به عنوان منشور برادری معروف شد. یعنی این بحث ما رو جمع میکنه، مشخص میکنه از امام در اینجا تبیین کردن.
فکر میکنم مخاطب اون پیام هم همین احزاب و گروه‌های سیاسی بودن.
بله، یکی از اشخاص آیه محمد علی انصاری هست که نامه‌ای میزنه به حضرت امام. تو اون نامه میگه که شما اشخاص مختلف رو دارید تایید میکنید در حالی که اینها بعضن با هم اختلاف نظرهایی دارن، سبکای مختلفی دارن، ما چیکار کنیم با این اختلافاتی که تو جامعه هست؟ ایشون اینجا دارن این رو تبیین میکنه. من اجازه میخوام بخشایی از فرمایشات حضرت امام رو بخونم تا مشخص بشه این نسبت بین اختلافات اجتهادی و اون نظام امامت و امت که میخواد رو یک ریل به هر حال این جامعه حرکت کنه. میفرمایند که در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا میکند که نظرات اجتهادی و فقهی در زمینه‌های مختلف ولو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد، ولی مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویه و عمل ضروری است. اینجا میگه این اختلافات نباید وحدت رویه رو دچار خطا کنه. بعد در مورد اینکه این به حال چگونه به این وحدت رویه میرسیم، اون اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نیست، باید تکمله هایی ایجاد بشود. تا اونجا که میفرماید تا زمانی که اختلاف و موضع گیری ها در حریم مسائل مذکور است، تهدیدی متوجه انقلاب نیست. اختلاف اگر زیربنایی و اصولی شد موجب سستی نظام می شود و این مسئله روشن است که بین افراد و جناح‌های موجود اگر هم اختلاف باشد صرفا سیاسی است. یعنی امام میگن یعنی باید این اخبار به لسان انشاء است، یعنی باید طبیعتا اختلافات این گونه باشد. بعد شروع میکنن اون اصول مشترک رو ذکر کردن. آنها همه نسبت به اسلام و قرآن و انقلاب وفادارن و دلشان برای کشور و مردم میسوزد، همه برای رشد اسلام و خدمت به مسلمین طرح و نظری دارند. اکثریت قاطع هر دو جریان میخواهند کشورشان مستقل باشد، سیطره و شر زالو صفتان وابسته به دولت و بازار و خیابان را از سر مردم کم کنند. کارمندان شریف و کارگران و کشاورزان متدین و کسبه صادق بازار و خیابان زندگی پاک و سالمی داشته باشند. دزدی و ارتشا در دستگاه‌های دولتی خصوصی نباشد. اینها اصول مشترکیه که روششون متفاوته. ایشون میفهمد اختلاف بر سر این هست که چگونه اون عقیده خودشون رو بتونن اینها ایجاد بکنن. یعنی اگر تو این مسیر باشه، این یعنی امام حضرت امام دارن اینجا خبر میدن، نگاه فقهی دارن در حقیقت، میتونیم از این بیان در بیاریم که اختلاف تا این مقدار اگر احزاب در چارچوب نظام امامت و امت حرکت کردن، از این جهت تضارب آرائشون میتونه مورد پذیرش باشه. یعنی
مهمی میشه، چون ما الان خیلی وقتها وقتی حزب رو میبینیم ما با قدرت طلبی رو باید یعنی کنار هم بذاریم. میبینیم حزب در عمل همونطور که حالا جلسه گذشته هم اشاره فرمودید هدف مرکزیش حفظ قدرت حزبه.
بله.
ولی این فرمایشات امام دقیقا برعکس اینو میگه، میگه هدف باید اعتلاء اسلام باشه، اجرای احکام اسلام باشه، منافع مردم کوچه و بازار و نانوایی و همین مردم عادی کشور باشه،
اصلا تقویت دولتی اسلام باشه که از ما نیست، از بله. حزب ما نیست. بله. یعنی ما بله. کمک کنیم به این دولتی که از حزب ما نیست که در راستای اهداف کلان اون حکومتش موفق باشه.
این خیلی مهمه.
این حزب نمیذاره این اتفاق بیفته. یعنی
حزب مدرن اصلا اجازه نمیده همچین چیزی.
یعنی وقتی ما میگیم نظام امامت و امت به این معنی نیست که یک تک صدایی در جامعه حاکم بشود. اصلا بله. همچین تصوری نباید بشود. این تهمتیه که بعضی اوقات میزنن. به این معناست که مسیر حرکت کلی جامعه، همین کلیاتی که از امام فرمودند، اینها باید رعایت بشود، در ذیل او چه سیاست‌های اجرایی در پیش گرفته بشود. یعنی سیاست‌های کلان مشخص شده، چه سیاست
همه سیاست‌های کلان رو بعد بپذیرن رو در اون راستا.
بله. حالا حتی اگر هم نقدی هست اشکال نداره، تلاش کنن که سیاست کلان اصلاح بشود، ترمیم بشود و در ذیل او اینها به کنشگری سیاسی بپردازند و در ذیل او بخوان قدرت سیاسی رو به دست بیارن و کار بکنن. حالا
خب این پس دیگه منجر به دو دستگی جامعه هم نخواهد شد، چون هدف مشترکه، یعنی اختلافی است با هدف مشترک و راه گوناگون. این خودش میتونه دلها رو نزدیک کنه به هم در جامعه، نه که یک دو قطبی در جامعه ایجاد بشه که مثلا دو گروه روز به روز از هم دورتر بشن.
دقیقاً، یعنی داره ماهیت دیگری میده به تشکلات سیاسی. پس این یه نکته، یه نسبت بین امامت و امت باید روشن بشه.
حالا اینجا چون اشاره فرمودید، من فکر کنم خوب باشه اینو عرض بکنم، یه فاصله هم بگیریم و بگردیم. مرحوم شهید آیت الله بهشتی که به تعبیری میشه ایشون رو مؤسس حزب جمهوری اسلامی دانست، در همین سخنرانی هایی که در مورد حزب جمهوری اسلامی میکنند، میخوام عرض بکنم که ایشون هم نگاهشون به حزب شد واقعا یک نگاه متفاوتی بوده با اون چیزی که دنیای امروزی اونو حزب میشماره. ایشون میگه که من یک زمانی خیلی خوشحال شدم و اون هم زمانی بود که برای یک رأی گیری در حزب، اگر اشتباه نکنم برای کاندیدای ریاست جمهوری بوده، اکثریت حزب ما به کسی رأی داد که اون شخص اصلا در حزب ما نبود و اونجا نگاه تعصب به حزب نبود، که ظاهرا منظورشون مرحوم شهید رجایی هم هست در اونجا. خب این نشون میده که ایشون هم یه همچین نگاهی داشتن. تأکید میکنن که ما در حزب باید مواظب باشیم طاغوت نشیم، حزب پرست نشیم، که اگر دیدیم دیگری از ما بهتر هست ولی ما منافع حزب رو بر منافع کشور و منافع مردم مقدم بدانیم. خب فاصله رو داشته باشیم تا من دوباره از محضر حضرت عالی بهره مند بشم.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن، در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر بتن جوشن کن.
رادیو معارف رو میشنوید، برنامه فقه و زندگی، مجموعه فقه نظام سیاسی، در مورد حزب گفتگو میکنم با استاد حجت الاسلام و المسلمین مجید رجبی. جناب استاد رجبی، در فرصتی گذشته وارد بحث از اون مبانی حزب مطلوب اسلامی شدید در حقیقت، که ما اگر بخوایم این کارکردها و این ساختارهای غیر قابل گذشت رو و امکان نداره که ما دست از اینها برداریم در نظام اسلامی بخوایم داشته باشیم، نیاز به تشکل و تشکیلاتی داریم. این تشکل و تشکیلات ماهیتاً تفاوتهایی خواهد داشت با اونچه که امروزه به او در عالم مدرن و در سیاست مدرن حزب گفته میشه. از جمله مسائلی که فرمودید ارتباط ویژه حزب با امامت جامعه هست و همچنین امت در جامعه، که یک مطلبی در عرض امامت نیست، در عرض منافع جامعه هم نیست. نمیدونم این مطلب اگر ادامه داره که بفرمایید، اگر نه وارد ادله بعدی بشیم.
بله، یک نکته این بود که اون حزب باید در نسبتش با جایگاه نظام امامت و امت روشن بشود. من این رو لازم هست تأکید کنم که این منحصر به اندیشه اسلامی نیست. ما چارچوبمون امامت و امته. در کشورهای مختلف برای حزب چارچوب میگذارن و اون چارچوبشون قانون اساسیه.
بله.
حتی جالبه، مثلا در کشور فرانسه احزابی که به ارزش‌های جمهوری اعتقاد نداشته باشند و پایبند نباشند حق فعالیت ندارند.
بله همینطوره. یعنی در حقیقت هیچ حکومتی نمیاد مخالف خودش رو و
این رو از چه جهت دارم تاکید میکنم؟ بخاطر اینکه در فضای داخلی اون شعار مثلا آزادی و فلان اینجوری ترویج میکنن که هیچ چارچوبی نداشته باشد. اراده مردم از هر چه بخواد
نیست در هیچ. حتی در کشورهای قانون اساسی ندارن مثل انگلستان یه خط قرمزهای اصلی وجود داره که هیچ حزبی نمیتونه اونو نفی کنه.
ما که میگیم حزب باید در چارچوب نظام امامت امت باشه، بر اساس ایدئولوژی خودمون این چارچوب رو گذاشتیم، وگرنه دیگران هم چارچوبهایی بر اساس مبانی خودشون قرار دادن. نکته دوم، مسئله الفت و مودت در جامعه سیاسی اسلامی هست. یکی از نکاتی که در قرآن کریم چندین بار برش تأکید شده مسئله الفت در درون جامعه اسلامی است. این حالی تألیف قلوب به معنای غیر خودی ها هست که دل اونها رو به دست بیاری،
مؤلفت قلوب ها.
یک تألیف قلوب به معنای نزدیک بودن دلها و اون وحدت کلمه، تعبیر حضرت امام.
بله. مثلا فرض کنید حالا باز اگه بخوایم از آیات قرآن استشهاد بگیریم، و الف بین قلوبه. بله. در مورد خود جامعه این
همین هست. فرمایید که لو انفقت، همین آیه شریفه، و الف بین قلوبهم، خداوند میان دلهای مؤمنین الفت برقرار کرد که تونستن اینها یک قدرت واحده بشن، ید واحده بشن بر علیه دشمنان. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم، اگر هر چه داشتی انفاق میکردی نمیتونستی تألیف قلوب با پول که امکان دست نمیاد و این الهیه. یا مثلا در جای دیگر دارد که سوره آل عمران آیه 103، اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا. یاد بیاورید نعمت خدا رو اون زمان که دشمن هم بودید و خداوند تألیف قلوب میان شما ایجاد کرد و به نعمت خداوند یا به نعمت رسول، حالا این نعمتهی رو به رسول هم میزنن، اخوانا شد. این آیه
برادر شدید با هم،
برادر شد. این آیه صدرش چیه؟ صدرش این است، و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، یعنی به ریسمان خدا چنگ بزنید، پراکنده نشید. این رو هم جالبه بدونیم، مثلا احزاب در خیلی از کشورها نژادی یا محیطی و خانوادگی هستن، یعنی مثلا یک خانواده همه یک طرفن.
بله، یعنی مثلا یه شخصی مثلا افتخار میکنه چند نسله که مثلا تو این.
بله. حالا ولی مثلا فرض کنید که وقتی ایدئولوژیک و اندیشه ای شد و یا حتی مثلا سیاسی شد، نه، در یک خانواده، در یک قبیله، در یک گروه میبینه متشتت و پراکنده. ولا تفرقو، این پراکنده نشدن یک مطلوبیت داره در نظام سیاسی ما، یعنی ما نباید به این معنا تشتت و اختلاف ایجاد کنیم. این رو میخوام عرض بکنم که وقتی ما به قرآن کریم نگاه میکنیم، در این حال که تضارب آرا ارزشمند است، اما تفرقه و پراکندگی این چیز مطلوبی نیست. و این رو مثلا فرض کنید که در جاهای دیگر هم میبینیم که به این مسئله تاکید شده. در سوره مبارکه روم، ولا تکونوا من المشرکین، از مشرکان نباشید، من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا، از کسانی که دین خودشون رو قطعه قطعه کردند، فرقه فرقه شدند. کل حزب بما لدیهم فرحون. حالا اینجا حزب نمیگیم، منظور دقیقا همین حزبه، ولی این یکی از مصادیق اون حزب قرآنی هست. کل حزب بما لدیهم فرحون، هر حزبی خودش رو برتر میدانه و خوشحال میگه ما هستیم، نیروهای خوبی داریم، ما برس مسیرمون درسته، دیگران مسیرشون خطاست. خطاهای خودش رو نمیبینه، خوبیهای دیگران رو هم حاضر نیست ببینه.
در حقیقت این فرمایش شما، فکر میکنم اگه بخوایم ریشه یابی کنیم در جوامع، یک ریشه مهمش هم مسئله تعصب بیجا هست.
دقیقاً.
که در قرآن با شدت باهاش مبارزه شده، همون حالا تعبیر حمیت الجاهلیه در قرآن هست، از خصوصیات جاهلیت که حالا من یک قومی، یک گروهی، یک حزبی دارم و به صورت به این تعصب می‌ورزم. تو برخی از روایات ما هم هست که اگر کسی ذره ای از تعصب در وجودش باشه، این وارد بهشت نخواهد شد، یا تعبیر شبیه این که نشون دهنده خطر بزرگ تعصب هست که این میتونه جامعه رو اصلا بپاشونه.
دقیقاً. یعنی شما اومدید با اهداف خوب در مقام اون حزب مطلوب که جلسات قبل عرض کردیم، اومدید یه گروه هایی رو ایجاد کردید برای انجام اهداف جامعه، ولی این منجر شده به این که فرقه ها ایجاد بشود. باز در سوره مبارکه انعام هم تاکید به این مسئله داریم، آیه 159، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. اون کسانی که دین خودشون رو، اون آیین خودشون رو پراکنده کردن، وحدتشون رو از بین بردن و فرقه فرقه شدند، تو هیچ گونه مسئول ایشان نیستی. لستم ان هم فی شی، حالا انما امرهم الالله. در جای دیگر باز سوره انفال خدای تبارک و تعالی می فرماید که اطیع الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحكم. خدا و رسول را اطاعت کنید، تنازع نکنید. این تنازع، تکسر و چند صدایی به اون معنای غربی و همیشه اپوزیسیون وجود داشته باشد که یکی یکی رو بکوبه دو قطبی درست بشه، این تنازع است، تشتت است. در منطق قرآنی و در نظام سیاسی اسلام این مطلوبیت ندارد. فرمود فتذهب ریحكم، اگر نزاع کردید فتفشلوا، فشل میشید، سست میشید، بعد اون قدرت شما از بین میره. حالا یه عده میگن آقا یعنی شما میخواهید استبداد برقرار کنید، تو این حرفو میزنیم میترسیم این حرفو رو بزنیم چون انقدر برچسب زنی. چرا یک دفعه دوگانه درست میکنید، یا حزب یا استبداد؟ اصلا چون این چیزی نیست. نظارت یعنی اصول دیگری در نظام سیاسی اسلام داریم که اونها رو فعال کردیم. همین الان هم، همین الان در نظام سیاسی جمهوری اسلامی حتی به عنوان یک نمونه اگر نگاه بکنید که خب این بسیاری از این ظرفیت های نظارت و پیشگیری از این خودرأیی وجود دارد. اتفاقا خوبه که یک جلسه هم حتی به نظرم این رابطه مشارکت سیاسی و اون استبداد گریزی در نظام سیاسی اسلام حتی از یک منظری بهش پرداخته بشه. حالا من به عنوان نکته آخرم این رو هم عرض کنم که اصلا علاوه بر این نکات، شما وقتی به علت بعثت انبیا نگاه میکنید میبینید یکی از جهاتش همین رفع اختلافه. آیه 213 سوره مبارکه بقره که این پیامبران آمدند که لیحکم بین الناس فی مختلفو فیه، این اختلاف رو ما اومدیم از بین ببریم به واسطه حکومت. خیلی حالا آیات که با کلید واژه اختلاف، تنازع و تفرقه اینها رو کنار هم بگذاریم خیلی نکاتی به دست میاد. یا در 118 هود خدای تبارک و تعالی میفرماید که ولا یزالون مختلفین، همیشه شما اختلاف دارید مگر اینکه خداوند به شما رحمتش رو بفرستد. که بعد رحمتش کیه؟ رحمتش حضرت رسول هست که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین.
پس این نشون میده که اصلا این انسجام و اتحاد کلمه خودش مصداق رحمت الهی
خودش
هست.
مصداق رحمت الهیه. ما نیاییم تشکل گرایی و فرقه گرایی
مدرن همینجا گاهی وقتا ما میبینیم یه جامعه مردم با حکومت خیلی همراهن، مشارکت سیاسی هم دارن، ولی قالب حزبی نیست، قالب اختلاف و دعوا و تکثر نظرات ریشه ای نیست. و تو دنیای مدرن به اینا میگن نه این جامعه دموکرات نیست. اتفاقا فکر کنم اینجا خیلی تفاوت دو دیدگاه روشن میشه. ما دنبال اتفاقا یک جامعه متحد و منسجم هستیم که همراه حکومت باشن، که حکومت همراه مردم باشه، که منافع مردم تأمین بشه، ولی دنبال اختلاف نیستیم. اختلاف که برای ما ارزش ذاتی نداره.
همینطوره. فکر میکنم این بخش نگاه اسلام به تشتت و اختلاف در جامعه سیاسی که هیچ منافاتی با تضارب آراء ندارد. البته
دست شما درد نکنه، من یک فاصله کوتاهی رو بگیرم و ادامه گفتگو رو بهره مند بشیم از محضر حضرت عالی.
فقه و زندگی دل به سبز بیکران سایه‌ای سپرده ام، سایه‌ای که روشن از کلام وحی و از حدیث نور، از کلام وحی و از حدیث نور، از کلام وحی و از حدیث نور.
فقه و زندگی رو از رادیو معارف میشنوید. بحث ما در مورد حزب و نگاه اسلامی به مسئله حزب هست. خب جناب استاد رجبی، مواردی رو از اشکالات فقهی و مبنایی حزب از نظر فقهی و اسلامی فرمودید. فکر کنم این مطلب هنوز خیلی ادامه داشته باشه.
بله، فکر میکنم که حالا با توجه به کمی وقت من اشاره کنم به برخی از این نکات.
تا کنون
دو نکته رو گفتیم، یکی نسبت حزب با نظام امامت و امت و مسیر اتحاد جامعه، و دیگری الفت میان مؤمنین، محبت و مودت میان مؤمنین و پیشگیری از تفرقه و تنازع و اختلاف. یکی از نکات دیگر این هست که حزب به مثابه یک بازار به سیاست نگاه میکنه. بازار است، مثل چند کارگاه اقتصادی که با هم رقابت میکنن که کالای خودشون بتونه فروش بره. حزب هم چند گروه هستن که تلاش میکنن که کالای اینها را، منتخب اینها را مردم بخرند. تشبیه سیاست و اقتصاد که به اقتصاد سیاسی گاهی ازش تعبیر میشه. اما گاهی ما نگاهمون به تشکل سیاسی به مثابه خدمت است، به مثابه رسالت است،
انجام وظیفه است.
این باز مسیر رو متفاوت میکنه.
بله.
در نگاه اسلامی چی هست؟ اصلا قدرت در جامعه اسلامی چی هست؟ فرمود که حضرت امیر در اون نامشون فرمودن که این در واقع لیس لک بطعمه، به اشعث گفتن که فرماندار ایشون بود در آذربایجان، اگر اشتباه نکنم، این عملک، این جایگاهی تو هستی، لیس لک بطعمه لکنه فی عنقک امانه. این مسئله امانت بودن قدرت سیاسی در جامعه اسلامی فراوان مورد بحث قرار گرفت. اصلا خود اون آیات امانت رو هم به امامت، یعنی ریاست عامه جامعه اسلامی دارن تفسیر کردن در روایات ما. یعنی اینم بازی تمایزی داره ایجاد میکنه. این شما تشکل سیاسیتون باید خدمت محور باشد، حقیقتا خدمت محور باشد. در طرف مقابل عده نکاتی رو مطرح میکنن، میگن که یعنی دارین در مورد کسانی که از باب مقدمه واجب گفتند که تشکیلات حزبی در نظام سیاسی واجب است که باشد.
بله.
چرا؟ چون ما یه سری واجبات داریم، یه سری قواعدی داریم، به هر حال امر به معروف و نهی از منکر حاکمان، نصیحت لائمه المسلمین، نصیحت کردن، خیرخواهی برای حاکمان و کارگزاران، نظارت. خب اینها چه جامعه جامعه صالح باشد، چه حکومت حکومت صالحی باشد، چه حکومت حکومت فاسدی باشد، به این سه عنصر نیاز داره. یعنی امر معروف، نصیحت، نظارت. خب اینها بدون حزب هم حاصل نمیشه، پس از باب مقدمه واجب واجب میشود. در این زمینه ما چند تا نکته داریم. نکته اول این که اینها فقط جنبه نظارت و نصیحت و نهی از منکر حزب رو داره تأیید میکنه، نه اون جنبه قدرت طلبی و رسیدن به قدرت رو.
مثلا یک از مغالطاتی که صورت میگیره همینه، یعنی یک کار ویژه مهم میاد ثابت میشه، دیگه توجه نمیشه که بابا حزب یک بسته است.
احسن.
و چیز دیگه همراه خودش میاد.
مغالطه جزء و کله.
بله.
از این جهت که حتما ما باید اینو داشته باشیم. عرض کردیم در عرایض قبلیمون که ما اتفاقا در نظام سیاسی عناصری داریم که حتما اینها رو باید تامین کنه. و نکته دیگه این که بله، درست است که این وظایف رو داریم، اما قرار نیست که مقدمه واجب ما یه سری قواعد دیگری رو از بین ببرد، تشتت بیاورد، تنازع و تفرقه بیاورد، نظام امامت و امت رو به هم بزند که میخواد یک نظارت ایجاد کنه. طبیعتاً در مقام اجرا ما باید همه قواعد رو در کنار هم ببینیم و عنصر اجرایی که میخواییم در مقام تحقق نظام سازی کنیم باید تا حد امکان همه اینها رو بتواند تأمین بکند و بر عهده داشته باشد.
چرا بازار رجبی؟ من حالا شون فرصت برنامه خیلی کم هست، میخوام یه سوالی بپرسم، اصلا سوالی مختصر جوابش استفاده کنیم. قبول دارید که علارغم همه این فرمایشات، نکات مثبت و منفی که گفته شد، ما در این زمینه هنوز اونطوری که باید تئوری پردازی نکردیم؟ یعنی بله، ما نقدهایی رو به جریانات حزبی و حکمرانی حزبی داریم، اما که دقیقاً جایگزین او باید چه چیزی باشد که بتونه اون کارویژه های مهم برای ما رو تأمین کنه و اون آفت ها رو در حد ممکن نداشته باشه، به شکل کامل مشخص نشد.
همینطوره. ما ببینید، به هر حال در مقام نظام سازی خب هنوز در ابتدای راه هستیم دیگه. جامعه اسلامی و به تعبیر مقام معظم رهبری، انقلاب اسلامی پیروز شده، نظام اسلامی تشکیل شده و دولت اسلامی هنوز
شکل نگرفته.
ما در برخی از سیاست هامون دچار یه سری خطاهایی شدیم. به هر حال مثلا فرض کنید که اومدیم از اقتصاد دولتی فرار کنیم، افتادیم به بخش خصوصی.
بله.
و این یک نقص بود. و بعد امروز اقتصاد مردم نهاد و مردم پایه داره ترویج میشه. مقام معظم رهبری اومدن در سیاست های اقتصاد نهادی این رو جایگزین کردن. دقیقا همین مسئله در سیاست هم هست. یعنی امروز مقام معظم رهبری شعار اصلیشون چیه؟ مردمی سازی دولت، حلقه های میانی، نهادهای واسط. اینها ایده پردازی هایی که داره میشه. ما در مسیر تمدن اسلامی نمیتونیم بگیم اگه جای شک کردیم این میشود یا نه، براءت جاری کنیم بگیم آقا جاری شد. نمیشود. گاهی یک تصمیم خطا مسیر جامعه رو به بیراهه میبره، ولی در این مسیر داره تلاش های میشه. گرچه یه دوگانه شکل گرفت، حزب خوب است، حزب بد است. اونایی که حزب خوب است همون حزب غربی رو میگن خوب است، اونایی که بد است هم دیگه هیچ چی جایگزین نمیدن. خب البته از ابتدای انقلاب مباحث بوده، اما هنوز ما به یک
نظریه بومی
و جامع هنوز نرسیدیم. این واقعیتی هست که در مسیر تحقق هستیم ان شاء الله.
بعضی از مطالعات رو که انسان میکنه تأسف میکنه که چرا اینقدر این موضوع مظلوم و غریب واقع شده، حالا به خصوص در حوزه حزب پژوهی فقهی یا فقه پژوهی در حوزه حزب. کارها واقعا اون استانداردهای حد اقلی یک پژوهش فقهی رو بعضا نداره و متاسفانه این خلاف فکر میکنم خیلی پررنگ هست. امیدوارم که متخصصین امر این حوزه رو هم دریابند و ما در آینده نزدیک شاهد مطالعات خوبی در این زمینه باشیم. امیدوارم که این برنامه برای شما شنوندگان عزیز مفید فائده واقع شده باشه. نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید و ما رو محروم نکنید از نظرات خودتون. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم. شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارف هست که میتونید از اونها استفاده کنید. همچنین شماره پیامک 30553 که میتونید پیامک حاوی نظرات خودتون رو به این شماره ارسال بفرمایید. برای استفاده از آرشیو برنامه هم میتونید به کانال پژوهشگاه فقه نظام در پیامرسان عمومی ایتا مراجعه بفرمایید که جلسه محور در این کانال بارگذاری شده، جلسات و به تناوب هم بارگذاری خواهد شد. امیدوارم که شنبه آینده و برنامه آینده هم رو با ما همراه باشید. تا شنبه بعد، خدا یار و نگهدار شما.
يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. يا ربي زدني علما اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي الأكرم اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي الأكرم أول قول في القرآن اقرأ واعلم فبذا تسلم أول قول في القرآن اقرأ وافهم فبذا تسلم قل يا ربي زدني علما قل يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة قل يا ربي زدني علما واجعل العلم عبادة يجعل أهل العلم السادة واجعل العلم عبادة يجعل أهل العلم السادة قم من مهدك طالب علم قم من مهدك طالب علم واسأل دوما منه زيادة قل يا ربي زدني علما يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة قل يا ربي زدني علما فلكي تصبح كالمصباح نورا ظلمة جهل ماح فلكي تصبح كالمصباح نورا ظلمة جهل ماح اقبل عنها لا تتمهل اقبل عنها لا تتمهل اقبل في ليل وصباح قل يا ربي زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة قل يا ربي زدني علما وصلاتي تهدى للهادي أمي ذي علم بادي وصلاتي تهدى للهادي أمي
بعلم بديع علم كل الناس فبادر علم كل الناس فبادر.